ساعت 2 ظهر به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر، مهدی طاهباز هستم همراه شما با مجله نیمروزی رادیو فردا در روز چهارشنبه 10 اسفند 1401 اول ماه مارچ 2023. امروز در مجله نیمروزی رادیو فردا مفصل خواهیم پرداخت به ماجرای مسمومیت دانش آموزان دختر در مدارس ایران و سایر اتفاقات ایران و جهان، اما طبق روال همیشه پیش از این که برنامه رو شروع بکنیم بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم پروانه وحید منش اینجا در استودیو حضور داره. پروانه.
ممنونم مهدی. درود شنوندگان گرامی. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید اورانیوم با غلظت حدود 84% که در گزارش اخیر انرژی اتمی آمده مربوط به نمونه برداری از یک شیر در روند غنی‌سازی بوده است. به گفته وی این میزان ذره‌ای بود که با میکروسکوپ هم دیده نمی‌شود و در حجم و سطح غنای موادی که در پایان روند غنی‌سازی به دست می‌آید از 60% تجاوز نشده است. آقای اسلامی نصارات را روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت جمهوری اسلامی بیان کرد و گفت که این موارد در دیدار با مقام‌های آژانس بین‌المللی بررسی و گفتگو شده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این اظهارات از انجام سفر رافائل گروسی مدیر کل سازمان انرژی بین‌المللی اتمی به تهران طی 1-2 روز آینده خبر داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه 9 اسفند برای نخستین بار تأکید کرد که بازرسان این نهاد ذرات اورانیوم غنی شده با غلظت بسیار بالا را در ایران کشف کردند. اما کالین کال معاون وزارت دفاع آمریکا نیز روز سه‌شنبه گفت ایران می‌تواند طی حدود 12 روز مواد هسته‌ای لازم برای ساخت یک بمب اتمی را تولید کند. آقای کال این اظهارات را در جلسه پرسش و پاسخ کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا در خصوص بررسی موضوع احیای برجام مطرح کرد. اظهارات این مقام وزارت دفاع آمریکا در حالی است که رافائل گروسی مدیر کل آژانس روز سه‌شنبه از وجود ذرات اورانیوم غنی شده با غلظت 83% خبر داد. پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران و همکاری نظامی تهران و روسیه، مقام‌های ایالات متحده بارها عنوان کردند که مذاکرات احیای برجام دیگر در اولویت دولت بایدن قرار ندارد. در ادامه روند مسموم کردن دختران دانش آموز در شهرهای مختلف ایران روز چهارشنبه گزارش‌هایی از وقوع مسمومیت در چندین مدرسه در تهران و اردبیل منتشر شد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران با تایید مسمومیت دانش آموزان در دبیرستان دخترانه 13 آبان در تهران سر تهران از پایدار بودن وضعیت دانش آموزان مسموم شده خبر داد. گزارش‌هایی هم از مسموم شدن دانش آموزان مدرسه بهاران در اردبیل منتشر شده است. در این ارتباط در این مجله بیشتر خواهید شنید. در دومین روز از اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل، 54 کشور با انتشار بیانیه مشترکی خواهان لغو اعدام‌ها و نقض گسترده حقوق بشر در ایران شدند. پیشنویس این بیانیه که توسط بریتانیا آماده شده می‌افزاید ما به شدت نگران استفاده از مجازات اعدام در ایران از جمله اعدام نوجوانان هستیم. نمایندگان رسمی این کشورها شامل آمریکا، کانادا، برخی کشورهای آمریکای لاتین، استرالیا، نیوزلند و کشورهای اروپایی همچنین خواهان تشکیل کمیته حقیقت یاب و همکاری حکومت ایران با نهادهای سازمان ملل درباره این موضوع شدند. جمهوری اسلامی تاکنون 4 نفر را در رابطه با اعتراضات اخیر اعدام کرده است. جواد طباطبایی نویسنده و فیلسوف شناخته شده در حوزه تاریخ اندیشه و استاد دانشگاه روز چهارشنبه در سن 77 سالگی درگذشت. آقای طباطبایی به دنبال ابتلا به بیماری سرطان در بیمارستانی در ایالت کالیفرنیای آمریکا از دنیا رفت. او از دانشگاه سوربن فرانسه دیپلم مطالعات عالی فلسفه سیاسی گرفته و پس از بازگشت به ایران در سال 1363 استاد دانشگاه تهران و معاون پژوهشی دانشکده حقوق همان دانشگاه شد. آقای طباطبایی همچنین با مرکز دایرة المعارف اسلامی هم همکاری می‌کرد. کتاب‌های جدال قدیم و جدید، زوال اندیشه سیاسی در ایران، دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایران و مبانی تجددخواهی از آثار اوست. نظرات جواد طباطبایی از جمله درباره آنچه ایران شهر و توجه ویژه به ایران در فهم تاریخ و فلسفه سیاسی خوانده می‌شد، موضوع بحث و نظر بود.
سپاسگزارم پروانه وحید منش و تازه ترین خبرهای مرتبط با ایران و جهان. اما بریم سراغ مجله نیمروزی. خب، ماجرای مسمومیت دانش آموزان دختر در مدارس ایران و کشیده شدن دامنه اون به یک دانشگاه، ببینیم که چه هست ماجرا. تازه ترین خبرها را در این رابطه مرور خواهیم کرد. پیدا شدن ذرات غنی شده اورانیوم به غلظت 84% در تأسیسات ایران. گفته میشه که اورانیوم با غلظت 90% برای تولید سلاح هسته‌ای به کار میره. ببینیم که ماجرا چه هست و چالش‌های مرتبط با این مسئله رو در گفتگو با مهمان برنامه پیگیری خواهیم کرد. و سری هم خواهیم زد به دنیای ورزش، ببینیم که در ورزش ایران و جهان چه اتفاقاتی افتاده، چه مسابقاتی برگزار شده و چه رویدادهایی در پیش است. ماجرای چالش برانگیز و جنجالی مسمومیت‌های دانش آموزان دختر در ایران. ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که گفته میشه رسیدن مسمومیت سریالی به خوابگاهی در بروجرد رو نشون میده این ویدیو. استانداری لرستان بروز علائمی در دانشجویان دختر رو تایید کرده، اما به دلیل بروز این علائم اشاره‌ای نشده. همکارم کیانوش فرید همراه ماست تا برامون بیشتر بگه از این ماجرا. کیانوش سلام میکنم بهت، برامون بگو از آخرین خبرها در رابطه با این مسئله.
سلام به تو مهدی و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. من اجازه بده یه مقدمه کوتاه بگم که این پرونده واقعا یک راز و رمزی شده، یک علامت سوال بزرگ. نزدیک به 3 ماه این حادثه با این ابعاد داره اتفاق میفته. در همون ابتدا فقط 2 نفر از نماینده های قوم گفتن که مسئله امنیتیه، اما بسیاری از مقامات از جمله وزیر آموزش و پرورش اومدن گفتن شایعه است، اگه کسی بستری شده بیماری زمینه‌ای داشته. حالا اما به اتفاق و به مرور، به ویژه در 2-3 روز گذشته، حداقل دارن تایید میکنن که مسئله مسمومیت‌ها مسئله عمدی هست. اما همچنان ما با مجموعه ای از صحبت‌های پر از تناقض و سکوت روبرو هستیم و نهایتاً یک پرونده‌ای که پر از ابهام، کسی پاسخگو نیست و همینطور که در اخبار شنیدیم و تو در مقدمه گفتی ادامه دار هست ماجرا. تعداد چشمگیری از دختران دانش آموز و دانشجو همینطور دارن در بیمارستان بستری میشن. ویدیوهایی که داره بیرون میاد واقعا دردناکه. امروز مدرسه 13 آبان در تهران سر رو داریم، دخترانش دچار مسمومیت شدن، دارن به بیمارستان منتقل میشن. بر اساس ویدیوهایی که من دیدم بچه ها شعار میدن، نشعارهای نظیر مرگ بر حکومت بچه کش. کنارش مدرسه هاجر رو داریم، دقیقا همون اتفاق افتاده. یک کمی میایم این ورتر، مدرسه یارجانی رو داریم در منطقه 8 نارمک. خانواده ها نگران، بچه ها بدحال و تازه خانواده ها دارن کتک هم میخورن. بشنویم با هم صداش رو.
بله کیانوش، آیا تا کنون صحبتی شده در مورد اینکه به چه صورت مسموم شدن این دانش آموزان؟ آیا از نوع سم اظهار نظری انجام شده که چه سمی بوده، چه گازی بوده؟
ببین، تا دیروز فقط وزیر بهداشت اومد تایید کرد که یک سم بسیار خفیفیه که باعث این عوارض شده، اما به طور رسمی امروز علیرضا منادی، در واقع رئیس کمیسیون آموزش و مجلس، داره صحبت میکنه از اینکه یک بررسی هایی صورت گرفته و نتیجه آزمایش نشون میده که گاز N2 در این سم هست که در مدارس پخش میشه، اما تایید میکنه که این دوزش پایینه و نگران نباشین، خیلی اتفاق خاصی نمیفته. صحبت‌های دیگه‌ای رو ما امروز داشتیم، من اینجا اگر وقت داشته باشی باید بگم به این که درباره زهرا شیخی عضو کمیسیون بهداشت مجلس، او صحبت از تعداد بیشتری از دانش آموزانی که در واقع کارشون به بیمارستان کشیده میکنه. ما تا دیروز میدونستیم حداقل 800 نفر در بیمارستان بستری شدن، او امروز میگه فقط در قم نزدیک 800 نفر و در بروجر 400 نفر، ضمن اینکه عبدالعلی رحیمی از شهرهای دیگه بین 10 تا 15 شهر دیگر هم بهش اشاره میکنه. معلوم نیست چه تعداد دانش آموز واقعا، شاید با این اگه این ارقام رو بذاری جلوی هم و این حرفای متناقض رو، نزدیک به 2000 دانشجو یا دانش آموز بستری شده باشن در بیمارستان. و
آیا شدت و حدت این مسمومیت مشخص شده که آنو چه عوارضی رو بر جای گذاشته بر این دانش آموزان؟
ببین آنچه که گفته میشه، میگن سردرد، سرگیجه، تهوع، صحبت از یک بوی نارنگی، بوی نعنا و اینها میشه. میگن همین امروز خانم زهرا شیخی میگه ما طبق مطالعاتی که رفتیم قم و انجام دادیم، بچه‌ها بین 40 تا 40 دقیقه 45 دقیقه بیحالی دارن بعد خوب میشن. اما این فقط این نیست که تعدادی از همین بچه‌ها در قم، ما داریم در گزارش‌هایی که خب به طور رسمی که جمهوری اسلامی اینا رو پخش نمی‌کنه، بچه‌ای که انقدر حالشون بد شده دچار ناتوانی در حرکت شدن که اینها رو به تهران منتقل کردن. مهم نیست که این بچه حتی اگر یک نفر هم باشه، به هر حال مهمه یک دانش آموز، یک کودک از 10 ساله 11 ساله که ما می‌بینیم بستری شده و عوارض طولانی مدت هم داشته.
و دست آخر این که بحث نهاد ورود نهادهای امنیتی به این قضیه هست، در این چند روز اخیر، یک هفته اخیر صحبت‌ها زیاد بوده. آیا ورود کردن بالاخره نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به این ماجرا؟ آیا دنبال این هستن که چه کسانی پشت این مسمومیت‌ها هستند؟
دنبالش که بودن. تا دیروز غروب فرمانده فراجا اعلام کرد ما کسی رو دستگیر نکردیم، تا حالا مشغول شناسایی هستیم. امروز خبرگزاری فارس گزارش رو منتشر کرده، میگه ما در این رابطه 3 نفر رو دستگیر کردیم توسط نهادهای امنیتی، اینها دستگیر شدن و احتمال میده از خرابکاری توسط شبکه‌ای به نام نفاق، و میگه خبرگزاری فارس پیگیر ماجرا هست. اما گمانه‌زنی ها، مثلا جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مردش میگه که اینها عمدیه و قطعا از خارج از کشور داره هدایت میشه. بله. در حال اما در تمام این مدت میگفتن نیروهای تندرو مذهبی پشت این داستان هستن.
سپاسگزارم ازت کیانوش فرید و تازه ترین خبرها و جزئیات در رابطه با مسمومیت های سریالی دانش آموزان دختر در ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
خب در خبرها شنیدید در رابطه با اظهار نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر کشف آثاری از اورانیوم غنی شده به میزان حدود 84% در تأسیسات ایران. اختلاف نظری وجود داره بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی مبنی بر غنی‌سازی با خلوص 84%. آژانس اعلام کرده که با غنای نزدیک به 84% برخی ذرات رو در تأسیسات ایران مشاهده کرده. جمهوری اسلامی اما مدعی هست که احتمالاً نوسانات ناخواسته در فرایند افزایش خلوص اورانیوم به 60% رخ داده و این ذرات 84% مشاهده شدن. اما این تناقض از کجا نشأت گرفته میشه؟ بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در رابطه با این تناقض توضیح میده.
بخواست این که باید دید در چه حجمی، باید منتظر گزارش آژانس بود که در چه حجمی این مواد 84% غنی شده پیدا شدن. قطعا گزارش خواهد آمد. این که به اصطلاح فلکتواسیون در غنی سازی، فلکتواسیون درجه غنا وجود دارد، این یک روند طبیعی محرز، منتها فلکتواسیونی در این فاصله بزرگ. مثلا براتون بگم وقتی غنی‌سازی 60% میکنی، خب احتمالی که 63% صورت بگیره، 62-65 اینا محتمله. اما اینکه انقدر فاصله زیاد بین 60-84% فاصله غنای بزرگیه، از این لحاظ باید واقعا دید آیا جمهوری اسلامی لحظاتی به طور سیستماتیک غنی‌سازی بالاتر از 60% به اینجا مثلا 84% یا 80% کرده است یا نه. این رو منتظر باید. نگرانی آژانس از این جهت است. آنچه که موضوع را پیچیده تر می کند، اتفاقا مواد با غنای 84% در آن بخشی پیدا شده که جمهوری اسلامی بدون اطلاع آژانس تغییرش داده. در ارتباط دو زنجیره سانتریفوژ در فوردو چند وقت پیش، همین هفته های اخیر، آژانس ادعا کرد که جمهوری اسلامی تغییراتی داده که به آژانس گزارش نکرده. میدونید که جمهوری اسلامی طبق موافقتنامه پادمانی با برجام ربطی نداره، طبق موافقتنامه پادمانی تغییراتی رو که در تأسیساتش انجام میده باید به آژانس خبر بده. اینو خبر نداده بود که آژانس هم ایراد گرفته. حالا اتفاقا در آنجا مواد هسته‌ای با غنای بالا کشف شده است. به نظر من برداشت تکنیکی سیاسی در این مورد این است که این اما گمانه‌زنیه واقعا که جمهوری اسلامی عمدن غنی‌سازی محدود در سطح بالا کرده برای اینکه درجه تهدیدشو برای انعقاد برجام بالا ببره. جمهوری اسلامی به شدت دنبال این است که با غرب وارد توافق بشود و به این وسیله مشروعیت جهانی کسب کند. نظر به اینکه مشروعیت داخلیش به کلی از بین رفته.
آقای بیان میون صحبتاتون شما از بالا بردن درجه تهدید صحبت کردین. یک نظر دیگه هم وجود داره، اون هم در رابطه با دستیابی به بمب هسته‌ای هست. یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا هم روز سه‌شنبه گفته بود که ایران میتونه طی 12 روز مواد هسته‌ای لازم برای ساخت یک بمب اتمی رو تولید بکنه. در این رابطه صحبت‌های زیادی هم مطرح شده، اما جمهوری اسلامی چقدر نزدیک هست به دستیابی به بمب هسته‌ای؟
بیا کنید دستیابی به بمب هستی تا داشتن مواد کافی برای ساختن یه بمب دو تا مقوله متفاوتن. خیلی وقتا اینا با هم اشتباه گرفته میشن. اون مقامای امریکایی راجع به دستیابی به بمب صحبت نمی‌کنن، بلکه راجع به داشتن مواد کافی به اورانیوم 90% برای ساختن بمب. در این مورد به نظر من محرزه با توجه به سرعت و با شتابی که جمهوری اسلامی غنی‌سازیشو پیش برده، این هیچ جای تردید باقی نمیذاره که جمهوری اسلامی اگر بخواهد میتواند در فاصله بسیار کوتاهی، در حدود هفته، یعنی چند هفته، حالا میتواند دو هفته باشد، اونم بستگی پیدا میکنه واقعا تا چقدر سیستماشون به طور پیوسته کار کنن. باید حساب کنید که جمهوری اسلامی الان غنی‌سازی صنعتی که نداره، هیچ وقت نداشته، دستگاهی رو سرهمبندی میکنن و هدف این که سطح تهدیدشونه نسبت به غربی ها بالا ببرن که بگوین نگاه کنید ما به بمب نزدیکتر شده ایم. و از این لحاظ اینکه جمهوری اسلامی میتواند در ظرف دو هفته، سه هفته، چهار هفته به مواد کافی برای ساختن یه بمب یا شاید بیشتر برسد، اینجا هیچ جای تهدیدی وجود ندارد.
بهروز بیات بود در رابطه با اختلاف نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی در قبال غنی‌سازی با خلوص 84%.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما دانا استرول معاون دستیار وزیر دفاع آمریکا هشدار داده که اتحاد فزاینده جمهوری اسلامی با روسیه و همکاری اونها در جنگ با اوکراین به این معنی است که فعالیت‌های بی‌ثبات کننده تهران خطری بزرگتر از همیشه خواهد بود. برای صحبت در این رابطه حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل از ترکیه همراه ماست. آقای سلام میکنم به شما. اینکه تهدیدهای جمهوری اسلامی فراتر از خاورمیانه ارزیابی شده و در سطح یک چالش جهانی برآورد شده چه ابعادی رو شامل میشه؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. خب تهدید جمهوری اسلامی یک تهدید چند وجهی و ترکیبی است. این چیزی هستش که به نظر میرسه الان ایالات متحده تا حدی داره به اون اذعان میکنه، برخلاف اینکه ایالات متحده اساسا در طول دهه‌های گذشته به جمهوری اسلامی همیشه به عنوان یک تهدید منطقه‌ای نگاه کرده، تهدیدی که غالبا از نگاه واشنگتن و حتی قدرت‌های اروپایی مثل بریتانیا، فرانسه و آلمان تهدید تک‌بعدی بوده، یعنی تهدید اتمی در کنار مداخلات منطقه‌ایش تو خاورمیانه که به نظر اونها این قابل مهار بوده. ولی به واسطه مداخله جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین یک ابعاد جدیدی از تهدید جمهوری اسلامی برای امنیت و ثبات جهانی آشکار شده، مشخصا به خاطر مسئله پهپادی. و اساسا این تهدیدی که در واقع بهش اشاره شده هم تو بعد اتمی هست الان، هم تو بعد مسئله تو برنامه توسعه پهپادی جمهوری اسلامی، توسعه موشک‌ها، چه بالستیک و چه کروز، و همون مداخلات منطقه‌ای. و این توی منطقه خاورمیانه در واقع فراتر رفته، الان تهدید فرامنطقه‌ای است. شما کافیه در واقع به این نکته در واقع نگاه بکنید که همین دو روز پیش دو کشتی جنگی جمهوری اسلامی بعد از عبور از کانال پاناما در بندر ریو دو ژانیرو برزیل پهلو گرفتن. و در کنار این ما داشتیم سال 2021 جوان 2021 که دو کشتی مکران و سهن که گفته شده بود حامل سلاح از جمله قایق‌های تندروی موشکدار هستش به ونزوئلا فرستاده شده بود. ببینید این تهدید هم در قلب اروپا است، هم در خاورمیانه هستش و هم در آمریکای لاتین.
آقای این کشتی‌ها که در برزیل پهلو گرفتن، آیا مشخص هست که به چه مقصدی فرستاده شدن و حامل چه نوع تجهیزاتی هستند؟
11 ژانویه همین امسال بود که فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی گفته بود که ایران تا قبل از پایان سال جاری میلادی کشتی جنگی تو تنگه پاناما مستقر خواهد کرد. ولی الان با توجه به این خبری که داریم، الان این کشتی‌های جنگی عبور کردن از بندر پاناما تو بندر ریو دو ژانیرو پهلو گرفتن. هنوز مشخص نیستش که در واقع اینا کشتی حامل چه چیزی هستن، ولی خب میشه حدس زد که بر اساس گزارش‌هایی که ما قبلا از مقامات آمریکایی داشتیم، ممکنه که در واقع این کشتی‌ها حامل سلاح و تجهیزات نظامی باشه. اشاره کردم به ژوئن 2021 کشتی های مکران و سهن، و اینها تلاش جمهوری اسلامی هستش در بعد کلان بخوایم نگاه بکنیم برای اینکه نفوذ پیدا بکنه تو نیمکره غربی و به نوعی اون دکترین مونرو رو بیاد به چالش بکشه. و این تلاش جمهوری اسلامی در واقع ستونش با همکاری راهبردی با ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه در واقع معطوف هستش. و به نظر من این تلاشی که داره جمهوری اسلامی میکنه که بخواد از طریق کانال پاناما عبور بکنه، چون کانال پاناما 5% تجارت جهانی، تجارت دریایی از اون کانال انجام میشه، کانال راهبردی هستش. و به باور من داره جمهوری اسلامی تلاش میکنه که چیزی شبیه مثلا ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا تو بحرین به لحاظ تئوری، نه در عمل، این که تواناییشو داشته باشه بسیار بعید هستش، ولی به لحاظ تئوریک بیاد این کار انجام بده و به نوعی ایجاد بازدارندگی بکنه و فشار بیاره رو آمریکا که بخوان در واقع ازش امتیاز بگیره.
و همین امتیاز گرفتن همزمان صحبت‌ها در مورد احیای برجام و توافق هسته‌ای دوباره به جریان افتاده. آیا در شرایطی که آمریکا جمهوری اسلامی رو یک چالش جهانی توصیف می‌کنه، به نظرتون احتمال دستیابی به یک توافق چقدر محتمل هست؟
ببینید اون چی که وقتی که بایدن در کاخ سفید اومد، هدفش احیای برجام بود. سه مسئله باعث شده که این هدف دولت بایدن از ریل خارج بشه: یک، جنگ روسیه در اوکراین; دو، مسئله ارسال پهپادهای جمهوری اسلامی به روسیه برای اوکراین، جنگ اوکراین; و سومی این خیزش انقلابی مردم ایران بوده. به نظر من کارت جمهوری اسلامی دست روسیه است، به خاطر اینکه روسیه وقتی که درگیر جنگ اوکراین شد، عملا دیگه اون همکاری که با غرب بخواد بکنه روی مسئله احیای برجام یا اساسا دستیابی به یک توافق اتمی با جمهوری اسلامی رو غیر ممکن کرده. به باور من تا زمانی که روسیه درگیر جنگ اوکراین هست، کارت جمهوری اسلامی هم دست پوتین هست. و بنا متناسب با اینکه چقدر این جنگ اوکراین ادامه پیدا بکنه، به نظر من احتمال اینکه ما دست پیدا بکنیم به یک توافق بزرگ یا احیای برجام غیر ممکن هست. ولی ممکنه با توجه به اینکه ما در 7 ماه آینده به نقطه میرسیم که محدودیت های سازمان ملل در مورد موشک های بالستیک جمهوری اسلامی برداشته میشه، و اون موقع جمهوری اسلامی میتونه موشک بالستیک هم برای روسیه بفرسته برای جنگ اوکراین، و احتمال فعال شدن مکانیزم معاشه وجود داره، ممکنه تا اون موقع پشت پرده مذاکراتی بشه که غرب و جمهوری اسلامی و غرب در واقع غرب با جمهوری اسلامی به یک توافق روی حداقل موضوعات، روی توافق روی حداقل ها و خطوط قرمز بخوان با هم دیگه دست پیدا بکنن، اون هم خیلی احتمالش به نظر من کم هست. ولی من این رو رد نمی کنم که در واقع طرفین بیان بگن که ما مثلا غنی سازی رو بیشتر از این بالا نمیبریم، شما در ازای این یک سری دارایی‌های مسدود شده رو آزاد بکنید، ما به اوکراین دیگه پهباد نمیفرستیم، شما در این ازای این کارو انجام بدید. این چنین چیز محتمل هست ولی نه، احیای برجام یا توافق بزرگ به نظر من ممکن نیست و حتی تنش به نظر من بین جمهوری اسلامی و غرب افزایش پیدا خواهد کرد، به خصوص بین جمهوری اسلامی و اسرائیل.
سپاسگزارم از شما حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب سری بزنیم به دنیای ورزش ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده در دنیای جذاب ورزش، چه مسابقاتی برگزار شده، چه مسابقاتی پیش رو هست. همراه بشیم با سعید پیرمحمویی.
سلام و وقت بخیر، به بخش اول خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با فوتبال ایران شروع کنیم. هفته 21 لیگ برتر امروز با یک بازی به پایان میرسه. در تنها بازی باقی مونده از ساعت 16 فولاد خوزستان با سرمربی جدیدش علیرضا منصوریان پذیرای ملوان بندر انزلیه. اما دیروز هم 4 بازی برگزار شد که هوادار با یک گل از مس رفسنجان شکست خورد. سپاهان با تساوی 1-1 مقابل آلومینیوم اراک متوقف شد تا اختلاف این تیم با پرسپولیس به 2 امتیاز کاهش پیدا کنه و استقلال هم با تساوی 1-1 مقابل نساجی متوقف شد. روی تا مربی پرتغالی استقلال که به دلیل محرومیت ساپینتو در نشست خبری بعد از بازی شرکت کرده بود، از داوری بازی گلایه داشت و معتقد بود یک پنالتی این تیم نادیده گرفته شده.
And again in this situation we have a situation of Gaidi penalty. The situation.
بازم پنالتی بود. منم از اونی کردم که پنالتی بود، رفتیم از تلویزیون نگاه کردیم، بازم پنالتی بود چون پای گایدی رو زد.
We are a positive team, we play for the fairness of football. We don't simulate, we play.
اما در آخرین بازی دیروز تراکتور در ادامه نتایج خوبش در آبادان با نتیجه 3-1 صنعت نفت رو برد. پاکو خمز سرمربی اسپانیایی تراکتور بعد از این برد پرگل گفته اصلا از نمایش تیمش راضی نیست.
Bueno, sobre el partido creo que hemos hecho una muy buena primera parte.
فکر می‌کنم یه نیمه اول خوبی بازی کردیم و یه نیمه دوم افتضاح. و خوشحال نیستم از اینکه بازی رو اینجوری بردیم. برای من کافی نیست و خب با از اون برتری که تو نیمه اول به دست آوردیم نتونستیم تو نیمه دوم استفاده بکنیم. بعد شجاعانه تر بازی میکردیم، تو نیمه دوم بازی رو کنترل میکردیم، در واقع این ظرفیت رو نشون ندادیم، نتونستیم این کار رو انجام بدیم.
بریم به فوتبال اروپا. لیگ برتر فوتبال انگلستان امروز با 2 بازی پیگیری میشه. آرسنال صدر نشین به مسافه اورتون میره و لیورپول با ولورهمپتون روبرو میشه. اما تیم‌های منچستر سیتی، برایتون، فولان و بلکبرن به 1/4 نهایی مسابقات اف ای کاپ انگلستان راه یافتند. در دور پنجم این رقابت‌ها منچستر سیتی مقابل بریستول قرار گرفت و با 3 گل، فیل فودن 2 گل و دیبروینه برنده شد. برایتون با تک گل فرگوسن استوک رو شکست داد. فولان 2-0 لیدز رو برد و در نهایت بلکبرن 2-1 لستر رو حذف کرد. امروز همین رقابت‌ها با 4 دیدار پیگیری میشه که در مهم‌ترین بازی‌ها منچستر یونایتد با وستهم و تاتنهام با شفیلد یونایتد روبرو میشه. همچنان در فوتبال اروپا بمونیم. ناصر الخلیفی، مالک و رئیس باشگاه پاریس سن ژرمن به اتهام آدم ربایی و شکنجه تحت بازجویی قرار گرفته. سه قاضی ویژه در پاریس مأمور رسیدگی به شکایت فردی به نام طیب عبدالرحمن که یک لابیگر فرانسوی الجزایری هست شدند. عبدالرحمن گفته در سال 2000 به دلیل در اختیار داشتن اسنادی مخرب علیه الخلیفی در قطر شکنجه شده. عبدالرحمن یک تلفن همراه الخلیفی رو در اختیار داره که اطلاعاتی مربوط به واگذاری میزبانی جام جهانی به قطر یا تا واگذاری حق پخش تلویزیونی جام‌های جهانی 2026 و 2030 به شبکه بی این اسپورت در این تلفن وجود داره. خبری برای علاقه‌مندان به تنیس. رافائل نادال دارنده 22 عنوان گرند اسلم از مسابقات تنیس 1000 امتیازی ایندیان ویلز و میامی به دلیل مصونیت انصراف داد. تنیسور اسپانیایی پس از مصونیت از ناحیه لگن در دور دوم مسابقات گرند اسلم استرالیا در هیچ رقابتی شرکت نکرده. انتظار می‌رفت که او 6 تا 8 هفته از میادین دور باشه، اما حالا نادال قادر به حضور در این دو رقابت نخواهد بود. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خب این هم از خبرهای ورزشی. به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم رسیدیم، اما پیش از اینکه ازتون خداحافظی کنم، خبری که دقایق پیش منتشر شد رو کوتاه براتون بگم. آلمان هم از جمهوری اسلامی هم از اخراج دو دیپلمات آلمانی در تهران خبر داد. اقدامی متقابل، چندی پیش آلمان دو دیپلمات جمهوری اسلامی رو از این کشور اخراج کرده بود. بیشتر خواهید شنید در این رابطه در بخش‌های بعدی.